خب بودیم دیگه، هم
بس.
این اتفاق افتاد هم در لبنان و هم در غزه، بارها و بارها نقض آتش بس رو دیدیم و رژیم صهیونیستی هم که حاضر به پذیرش توافق نیست و در مذاکرات مستقیم هم توافقی حاصل نشده. به نظر شما با توجه به اینکه رئیس جمهور آمریکا حامی بزرگ رژیم صهیونیستیه، آیا این اتفاق، این در واقع شرایطی که داره رقم میخوره، یک بازی برای فریب افکار عمومی و ادامه نقض آتش بس در منطقه، یا اینکه نه واقعا ترامپ در مهار رژیم صهیونیستی ناتوانه؟
بله، ببین همینطوری که فرمودید، اگر بخواید که این تحولات لبنان و غزه رو درستی تحلیل بکنید، به نظرم باید در دو سطح به این موضوع نگاه بکنید. اول تو سطح سیاسی به این موضوع نگاه بکنیم. خب میبینید که نتانیاهو و ترامپ در روزهای اخیر، به خصوص بعد از یادداشت تفاهم سوئیس بین ایران و ایالات متحده، دچار اختلافاتی به لحاظ سیاسی در درون خودشون شدن. از اونجایی که میبینید که هم ترامپ بارها اعلام کرد که باید نتانیاهو آتش رو در اونجا تمام کنه، باید عقب نشینی بکنه، هم اتحادیه اروپا رأس اونها فرانسه اعلام کرد که باید این اتفاق بیفته، اونجا باید آتش در لبنان تمام بشه و بعد هم باید رژیم صهیونیستی به داخل سرزمین های خودش برگرده، حالا سرزمین های اشغالی در واقع برگرده. از طرف دیگه شما دیدید که نتانیاهو دو تا سخنرانی انجام داد، دو تا مصاحبه انجام داد و در دو مصاحبه خودش اعلام کرد که ما دیگه احتیاجی به کمک‌های آمریکا نداریم، از مواضع خودمون هم عقب نمی‌شینیم و در فضای نظامی هم هیچ عقب نشینی انجام نمیده. این پارادوکس رو شما اینطوری میتونید در واقع جمع‌بندی بکنید که در درون در واقع جناح باطل یک اختلافی روی موضوع لبنان و غزه، به خصوص لبنان و جنوب لبنان، به وجود آمده که این نشان از یک عمق بیشتری از فضای سیاسی، فاصله سیاسی بیشتری از اونها رو داره که در حقیقت رژیم صهیونیستی اینجا مجری اون سیاست ایالات متحده بوده که نمیخواد از اون مواضع خودش، که مواضع خودش رو باید اگر که بخوایم تحلیل بکنیم که چرا نمیخواهد عقب نشینی بکنه، به جای این جهت هستش که نگاه رژیم صهیونیستی به جنگ در لبنان و غزه و حتی جنگ با ایران یک نگاه موجودیتی هست. او به جنگ با این سه جبهه به عنوان فضای موجودیتی خودش، هست و نیست خودش نگاه میکنه و در صورتی که ایالات متحده در فضای سیاسی خودش به این موضوع به این شکل نگاه نمی کنه که این جنگ موجودیتی هست. به همین جهت هستش که در فضای سیاسی به هیچ عنوان رژیم صهیونیستی از اون دستورات ایالات متحده اینجا تبعیت نمی کنه، گرچه بعد از اون فشاری که جمهوری اسلامی ایران آورد، توقف آتش به شکل جنگی در فضای جنوب لبنان و غزه اتفاق افتاده، ولی عملیات هایی که انجام میشه به لحاظ نظامی کارکرد نقض آتش بس رو طور کامل داره و داره اتفاق میفته. در سطح نظامی هم خب میبینید رژیم صهیونیستی به طور کلی اینجا هم موجودیت خودش برای اینکه بخواد زنده بودن خودش رو در فضای تحولات منطقه نشون بده به عنوان یک بازیگر اصلی، نقش خودش رو در ایجاد و توسعه جنگ ها به طور کلی تعریف کرده دیگه. به محضی که در یک گوشه از منطقه، اونجایی که یک شرارتی رو آغاز کرده، یک جنگی رو آغاز کرده، مقداری کاهش پیدا میکنه، در گوشه دیگه از منطقه دوباره یک شرارت جدیدی رو شروع میکنه. شما دیدید بلافاصله بعد از اینکه در جنوب لبنان آتش بس رو اصطلاحاً رعایت کرد و خواست که مقداری از حجم آتشش کم بکنه، بلافاصله در سوریه وارد شد و در سوریه شروع کرد جنگ افروزی کردن. به محضی که در سوریه مقداری اونجا جنگ و آتش رو متوقف کرد، رفت در غزه و شروع کرد دوباره بمباران کردن مردم بیگناه غزه و اینکه بخواد اونجا جنگ رو ادامه بده. این به لحاظ نظامی یک تعریف داره و اون همین هستش که به طور کلی رژیم صهیونیستی زنده بودنش، حیاتش رو در ادامه جنگ‌ها، در توسعه جنگ‌ها در طول منطقه می‌بینه، به خصوص در محور مقاومت که در حقیقت یک فضای جنگ موجودیتی رو بین خودش و اونها تعریف کرده و هر کجا که احساس بکنی که اونجا اگر توقفی به آتش بده از اون جناح ضربه میخوره، همونجا دوباره شعله آتش رو بلند میکنه و نمیذاره اتفاق بیفته. خب این میدونید دیگه، به طور مستقیم این دو سطح سیاسی و نظامی در تحولات داخل اسرائیل اثر مستقیم داره دیگه. اگر که به محض اینکه رژیم صهیونیستی و رژیم صهیونیستی جنگ ها رو به این شکلی که ما توقع داریم پایان بده، باید به حیات سیاسی نتانیاهو و کابینه جنگ خودش پایان بده. چون این اکثر درگیری هایی که در درون فضای سیاسی رژیم صهیونیستی وجود داره، هولوش این میگرده که نتانیاهو بعد از این جنگ ها و بعد از پایانش به اصطلاح میخواد چه کار بکنه به لحاظ ماهیت سیاسی. اون هم به درستی این موضوع رو فهم کرده و میدونه که به محض پایان دادن به این جنگ ها به شکل رسمی یا به صورت ظاهری، باید از فضای سیاسی اسرائیل خداحافظی کنه. به همین جهت این روند سیاسی خودش رو در توسعه این جنگ ها میبینه. پس بنابراین نتیجه میگیریم که برای نتانیاهو کابینه جنگش و این حکومتی که الان به صورت جنایتکارانه اونجا داره فعالیت میکنه، توسعه جنگ ها چه در لبنان، چه در غزه و چه در سوریه و چه در فضای ایران، یک فضای یک حالت موجودیتی پیدا کرده و اونها اصلا حیات سیاسی و بین المللی خودشون رو در ادامه و توسعه اون میبینه.
متشکرم آقای دکتر. خیلی کوتاه لطفا در حد چند ثانیه بفرمایید که این اتفاق آتش بس، این ماجرا، یا میتونه در مورد کشور ما هم رخ بده، یعنی این که رژیم صهیونیستی بگه که به من ارتباطی نداره، آمریکا خودش تعهد داده.
بله، تا حالا چندین بار این اتفاق افتاده، یعنی رژیم صهیونیستی بارها اعلام کرده که من خارج از این توافق بودم و کاری با آمریکا ندارم، ولی اون ابتکار عمل جمهوری اسلامی در بند اول تفاهم‌نامه که رژیم صهیونیستی و امریکا رو در یک جبهه می‌بینه، ایران و حزب الله رو هم در یک جبهه می‌بینه، در حقیقت تا الان اون رو از این موضوع که به صورت گسترده به خاطر تجاوزی داشته باشه باز داشته، ولی به نظر میاد که زیاد این پایدار نخواهد.
متشکرم از همراهیتون، با شما خداحافظی می‌کنم. گفتگو کردم با آقای دکتر محمد حسن دهقانی، کارشناس مسائل غرب آسیا. در این بخش آقای متین میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
زرشک طلایی اول به اسرائیل کاتس، وزیر جنگ جنایتکار رژیم صهیونیستی اهدا میشه. در حالی که یکی از شروط توافق ایران و آمریکا آتش بس در لبنان هست، کاتس گفته که این رژیم حتی در صورتی که آمریکا درخواست بکنه از مناطق تحت اشغال خود در لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. بله، البته ما هم انتظاری نداریم شما جنایتکارها به توافقات بین المللی پایبند باشید و خودتون میدونید که مثل همیشه مجبور میشید، یا بهتر بگیم مجبورتون میکنیم به پایبندی توافقات. این رو توی تمام این سالها هم حزب الله ثابت کرده و هم ایران که زبون شما رو خوب و اون هم با قدرت و زور بلده. زرشک طلایی دوم به ناتو میرسه. مارک روته، دبیر کل ناتو، در گفتگو با فاکس نیوز، رسانه حامی ترامپ، اعتراف کرده که در جنگ آمریکا با ایران پایگاه‌های خود رو برای عملیات خشم حماسی در دسترس آمریکایی‌ها قرار داده. ترامپ دقیقاً همون کاریو کرده که باید در مورد ایران انجام میداده، انجام داده و ما هم پشتشیم. خوبه که بالاخره جرأت کردید و به جنایات خودتون علیه ملت ایران اعتراف کردید. فقط کاش میگفتید که ترامپ چرا هر چند وقت یک بار از عدم همکاری شما حرف میزنه؟ اصلا حالا که اعتراف کردید به همکاری با آمریکایی ها، بد نیست بگید پایگاه هاتون توی منطقه در چه وضعی قرار داره؟ اصلا سالم موندن یا نیاز به بازسازی داره؟ البته اگه بتونید، دوباره بسازیدش. زرشک طلایی سوم به پیت هیکس وزیر جنگ آمریکا اهدا میشه. وزیر جنگ آمریکا در پستی در فضای مجازی ادعا کرده که اولین آزمایش مهم سامانه پدافندی جدید گنبد طلایی آمریکا تحت نظر او با موفقیت انجام شده. آقای وزیر جنگ، ما هم خوشحالیم که گنبد طلاییتون با موفقیت تست شده و معلومه که بهترین سامانه دفاعی در جهان خواهد بود. همون مدل که گنبد آهنین، سامانه تاد و F-35 هاتون همیشه موفق بوده، این یکی هم موفق خواهد بود. فقط اگه موفق هم نبود میدونم با خیال راحت دروغ میگید، مثل اون چیزی که در جنگ با ایران انجام دادید. زرشک طلایی پایانی هم به مجموعه تیم مذاکره کننده آمریکایی‌ها و رئیسشون ترامپ اهدا میشه. آمریکایی‌ها که فکر می‌کردن می‌تونن در زمان مذاکره و با استفاده از زور و تهدید خواسته‌هاشون رو به تیم مذاکره کننده ما تحمیل کنن، خیلی سعی کردن که با تهدید و بازی‌های رسانه‌ای به اهدافشون برسن، اما دست از پا دراستر به خونه‌شون بازگشتن و توی همون سوئیس هم چیزی بیشتر از زرشک نصیبشون نشد که ما هم با افتخار بهشون تقدیم می‌کنیم.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
رئیس جمهور آمریکا از گزارش نیویورک تایمز که نوشته ترامپ در جنگ با ایران به هیچ یک از اهداف خود نرسیده، خشمگین و عصبانی شده و این روزنامه رو به خیانت متهم کرده. در آمریکا انتقاد دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان از تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا تمامی نداره. دموکرات‌ها میگن جنگی که ترامپ آغاز کرد اشتباه بود. میلیاردها دلار هزینه شد و نتیجه هم تفاهم‌نامه‌ای برای باز کردن تنگه هرمز بود که پیش از این هم باز بود. تازه بعد از این جنگ ایران پی به اهمیت راهبردی تنگه هرمز برده و بعیده که به سادگی اون رو رها کنه. جمهوری خواهان هم تفاهم امضا شده رو تسلیم کامل ترامپ مقابل ایران میدونن. جان مرشایمر استاد علوم سیاسی در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی گفت ترامپ خیلی واضح تصریح کرد اگه جنگ با ایران تمام نشه فاجعه اقتصادی در جهان رخ میده. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد جامعه اسرائیل در یک سرخوردگی عمیق نسبت به پیامدهای جنگ اخیر و توافق دیپلماتیک با ایالات متحده فرو رفته. 99.1% از شهروندان معتقدند تهران پیروز بلا منازع میدان نبرد با اسرائیل و آمریکا بوده. به گزارش شبکه خبری المیادین، در شرایطی که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک کنفرانس خبری در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دایچی ادعا کرد آژانس از مراکز هسته‌ای ایران بازدید خواهد کرد، اما غریب‌آبادی معاون وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد در سوئیس هیچ نشستی با گروسی علی‌رغم درخواست وی برگزار نشد و برنامه‌ای برای دسترسی به تأسیسات مورد حمله واقع شده و مواد هسته‌ای وجود ندارد. به گزارش راشا تودی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز چهارشنبه در حاشیه 12 مجمع علمی و تخصصی بین‌المللی خوانش‌های پریماکوف در مسکو گفت یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برای خاتمه جنگ اقدامی سازنده و مثبت برای منطقه و کل جهانه، اما به شرطی که دولت آمریکا به تعهدات خود پایبند باشه. موشه فیگلین، سیاستمدار صهیونیست نزدیک به نتانیاهو، در گفتگو با شبکه 12 این رژیم اعتراف کرد این ایرانه که نظم نوین جهانی رو ترسیم کرد و تغییر بزرگ ژئوپلیتیکی رو رقم زد. آمریکا در برابر ایرانی‌ها شکست خورد و دومشو گذاشت روی کولش و عقب‌نشینی کرد. ایران اراده خودش رو تحمیل کرد. بدون هیچ تردیدی اگه توازن قوا رو در نظر بگیریم، ایرانی ها پیروز شدن و من حاضرم روی این موضوع شرط ببندم. بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، در گفتگو با تلویزیون این کشور گفت این ترامپ بود که با اقداماتش راه تنگه هرمز رو بست، اما اکنون ما مایل هستیم این گره رو باز کنیم، البته از راه توافق و تفاهم متقابل و از همه مهمتر تنها با رضایت و موافقت صریح ایران و عمان. و بر اساس نظرسنجی رویترز و مؤسسه ایپسوس، تنها 24% از آمریکایی‌ها معتقدند جنگ با ایران ارزش هزینه‌های اون رو داشته، در حالی که 35% معتقدند جایگاه واشنگتن ضعیف‌تر شده. نظرسنجی اخیر مشترک شبکه آمریکایی CBS و مرکز افکارسنجی یوکوهام نشان میده بیش از 57% مردم این کشور معتقدند جنگ علیه ایران به جای حل مسئله مشکلات جدیدی برای طرف آمریکایی ایجاد کرده.
شنوندگان عزیز، این رویدادهای هفته هم به پایان رسید. تا جمعه دیگر و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ممنون که با ما همراه بودی. تا جمعه آینده، بدرود و خدا نگهدار.
بیا دوباره باز تکیه به اون مساف زن
آقای شهید ایران،
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد.
قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
هر چپ زمین نمیمون،
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا، زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف، روز دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع در تهران، روز سه شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم، روز پنج شنبه 18 تیر ماه مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه آلاف التحیت و ثنا.
شهید تشنه
باید برخاست،
باید برخاست،
ایران هر چه قوی تر.
حسین آقا
سلام. محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت اعلی.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدی است میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
صبح از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش بید.
سلام علی آل یاسین،
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و تحیات خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان، دعای شریف پس از زیارت آل یاسین رو خدمت شما تلاوت میکنیم و حول و حوش این دعای عزیز اندکی نکاتی رو محضرتون تبادل میکنیم. خاطر شریفتون هست که اولین درخواست و سؤال ما از خدای متعال، مسئلتمون از خدای متعال در این دعای عزیز، صلوات فرستادن بر رسول خدا بود که ایشان رو با دو وصف در این زیارت و در این دعای شریف وصف کردیم. کلمت نورک، اللهم اینی اسألک ان تسلی علی محمد نبی رحمتک و کلمت نورک. دو تا وصف مهم گفتیم. همینجا عزیزان باید یک پرونده بحث بسیار مهمی رو باز کنیم. ببینید، از القاب و اوصاف حضرت ولی عصر ارواح نافداه که تمام این زیارت و تمام این دعا برای وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافداه است، و باز هم همدیگر یادآوری کنیم که هدف و غرض اصلی از این دعا توجه بخشیدن بود به شیعیان نسبت به وجود مقدس حجت خدا. اصلا هدف اصلی این زیارت اینه و ما دائم باید از دریچه توجه به تمام مفاد زیارت و دعای پس از زیارت نگاه کنیم. خب یکی از اسامی و اوصاف و القاب ولی از ارواح نافداه نور الله هست، یعنی امام زمان نور خداست. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. امام عصر نور الله هست. حالا وقتی این رو بدانیم که حالا سر جاش انشالله بیشتر درباره او صحبت میکنیم، دو تا نکته مهم رو هم باید عرض کنیم. یکی این که صلواتی که بر پیغمبر خدا در اینجا فرستادیم و از خداوند خواستیم که ان تصلی علی محمد نبی رحمتک، بلا فاصله کلمت نورک گفتیم، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. این پیوند بسیار مهمی داره بین کلمه نور بودن رسول خدا و نور الله بودن وجود مقدس ولی از ارواح نافداه. حالا دقت بفرمایید نکته که میخوام عرض کنم. آن کسی که توجه به حضرت ولی عصر میکند که او نور الله هست، هر که توجه او و توسل او به این نور الله بیشتر و دقیقتر و عمیقتر باشه، طلبهای او هم باید طلبهایی باشه که پیوند با نور داشته باشه. یعنی در این توجهی که به وجود مقدس مولا انجام میدیم، باید تمنایی هم که میکنیم تمنایی از جنس نور باشه، چون داریم از بالاترین شخص عالم هستی که نور الله هست تمنا میکنیم و در این توجهمون طلب میکنیم.
و کلمت نوره و ان تملا قلبی نور الیقین.
این رو برای این عرض کردم که در این دعای شریف که انشاءالله میرسیم به این فقره ها و به شرط توفیق و حیات دونه دونش رو با هم صحبت میکنیم، ما 10 طلب از خدا میکنیم. خب بعد از این که از خداوند خواستیم خدایا بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم صلوات بفرست، و ایشان رو به کلمه نور وصف کردیم، بلا فاصله پس از او 10 طلب از خدا میکنیم برای خودمون. از خدا میخواهیم به ما اینا رو عنایت کن. تمام این 10 طلب با قید نور آمده. خدای ازت میخوام که به من چی بدی؟ نور الیقین بدی، نور الایمان بدی، نور النیات بدی، نور العلم بدی، نور العمل بدی، نور الصدق بدی، نور البصائر بدی، نور الضیاء بدی، نور الحکمه بدی، نور موالات لمحمد و آله علیهم السلام بدی. یعنی 10 توقع و طلب از خدا در این دعا میکنیم که تمامش با قید نور آمده و این بی نظیر. شما نمونه مشابهی در هیچ کدام از ادعیه ندارید که 10 توقع نورانی پشت سر هم زائر و داعی از خدای متعال بخواد. از خدا هم میخواییم که تو چنین بفرما برای ما. حالا این پرانتزی که باز شد، اللهم اني اسالك ان تصلي على محمد النبي رحمتك وكلمه نورك، اون پرانتزی که انتهای زیارت میبندیم در باب امام زمان که اون نور الله هست، السلام علیک یا نور الله الذي يهتدي به المهتدون. حالا این زائری که از یه جهت اعتقادش به وجود مقدس رسول خداست که او کلمه نور خداست و از اون طرف اعتقادش به امام زمان است که او نور الله هست، توقع او هم توقع کاملا نورانی نوربارانی میشه. یه نکته رو علیزان همینجا عرض کنم، چون بحث نور هست و نور الله بودن وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه، یکی از مهمترین مباحثی که در قرآن عزیز ما آمده تمرکز بر روی نوره. ما سوری به نام نور داریم، آیه مستقلی به نام نور داریم، مباحث متعددی در قرآن به نام نور داریم. نور و معانی مرتبط با نور. مثال بزنم، خدای متعال می فرماید و ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الاحیاء ولا الاموات و تا انتها. یا باز می‌فرماید قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات و النور. چی می‌خوایم بگیم؟ می‌خوایم بگیم نور مقابلش ظلمت. نور و بصیرت با هم پیوند دارند، مقابل بصیرت اعماست. نور با احیاء پیوند داره، بصیرت با احیاء پیوند داره، مقابل احیاء اموات. چی می‌خوایم بگیم؟ جز نور الله توی این عالم هر چه باشد ظلمت است. هر چیزی که از نور الله فاصله بیشتری بگیره ظلمت او هم بیشتر خواهد شد. از اون طرف هر چیزی به نور الله پیوند بیشتری برقرار بکنه از ظلمت بیشتر بیرون میاد و به نور بیشتر نزدیک خواهد شد. خب هر کسی به ظلمت بیشتر توجه بکنه او به کوری و نابینایی بیشتری خواهد رسید، میشه اعما. هر کسی به نور بیشتر متمایل بشه، کدوم نور؟ نور الله، او بصیرت بیشتری پیدا خواهد. اصلا بصیرت در نور که معنا پیدا میکنه، در غیر از نور که بصیرت معنا پیدا نمیکنه. حتی چشم ما که میبینه، عین ما که میبینه، بدون نور که نمیتونه ببینه. نور مناسب باید باشه که چشمون بتونه ببینه. چشم روح آدمی، چشم جان آدمی، چشم قلب انسان، بصیرت او هم که میخواد ببینه نور لازم داره دیگه، نه نوری که در فیزیک وجود داره، نوری که نور الله هست.
و کلمت نورک و ان تملا قلبی نور.
اللهم انی اسألک ان تصلی علی محمد نبی رحمتک و کلمت نورک و ان تملع قلبی نور الیقین و صدری نور الایمان و فکری نور النیات و عزمی نور العلم و قوتی نور العمل و لسانی نور الصدق و دینی نور البصائر من عندک و بصری نور الضیاء و سمعی نور الحکمه و مودتی نور الموالات لمحمد و آله علیهم السلام حتی القاک و قد وفیت به عهدک و میثاقک فتغشینی رحمتک یا ولی یا حمید.